الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. و سعادت حضرت علی اکبر سلام الله علیه را برای شما عزیزان تبریک میگیم. انشاءالله از برکات امروز خداوند فیض و فر نصیب همه ما بفرمایید. برگ گل زیباتر است، نام نیکویش علی اکبر است، صورتش مثل صورتش چون مصطفی یعنی نبی، صورتش چون مرتضی یعنی علی. برای علی اکبر صورت و صورت جمع شده است، صورت از رسول الله دارد، صورت از امیر المؤمنین دارد. علی اکبر است که در آن حق که یک خارجی حالا از حتی بود، سن زیادی داشت و یا حضرت رسول رو زیارت کرده بود، مدینه آمد، اهل بیت حضرت رسول رو دیده تو اینا حضرت علی اکبر که برکل اسلام علیه یا رسول الله موقت شباهت داشت که اون کسی که خارجی بود تشخیص نداد که اشباه من قرمه الى قدمه به جده رسول الله. انشاءالله همه ما و شما را اهل ولایت و حبت و معرفت نسبت به اهل بیت قرار بدهد و به علی اکبر انشاءالله شیعیان امیر مؤمنین در دنیا پیروز بشوند. اما بحث نکات تأکیدی درباره حجیت ظواهر، بعد از آن که گفته شد حجیت ظواهر از مسلمات هست، دو سه تا نقطه به عنوان نقطه های تکمیلی قابل بحث است. نقطه اول خود ظهور که گفته شد ظهور عرفی است. دقت کنیم در اصطلاح گاهی ظهور با پسوند عرفی به کار می رود و گاهی با وصف وضعی. این دو تا ظهور چه فرقی دارند؟ همون فرقی که در انصراف و تبادر گفته شد که ظهور وضعی اختصاص دارد به کلمه، کلمه وضع شده برای معنای موضوع، ظهور دارد کشف میکند از وضع و ظهور عرفی اختصاص دارد به بیان، کشف میکند که این بیان به معنای حقیقیش در عرف به کار میرود. تا به اینجا مطلب روشن هست، و اما در کنار این ظهور میبینیم در ارتباط با ظهور گاهی دیده میشود که لفظ از لحاظ وضع و ترکیب جمله ابهام ندارد، اجمال ندارد، ولی ظاهرش را نمیشود ملتزم شد با مبانی یا با معایب مسلم منطبق نیست. اینجا چه کنیم؟ ظهور است، نه اجمال و نه ابهام، اما نمیشد معنا را قبول کرد. مثلا آیه قرآن لا تکن للخائنین خصیما، کلمه نه ابهام دارد نه اجمال دارد و نه ایهام دارد، ظاهر، اگر نگم صریح ظاهر. لا تکن اجمالی ندارد، للخائنین معلوم نمیشه، خصما معلوم ظاهر، ظاهر چی میشه؟ با خائنان خصیم نباش، این نمیشه پذیرفت. معنای ظاهر قابل پذیرش، قابل اتزان نیست. با مبانی به عبارت دیگر ظاهر با مبانی تحقیق تحقیق نمیخواد. این گونه ظاهر رو چکار کنیم؟ مثل جواب نقضی است که مشکل حل نمیکنه. مثلا جواب نقضی میدید اشکال رو بیشتر میکنه، جواب نقضی یعنی اشکال رو بیشتر میکنه. توجیه هم توجیه هم. توجیه یعنی چه؟ یعنی ما میخواهیم برای این جمله و بیان یه وجهی را درست کنیم، یه وجه بیان کنیم. توجیه با تعلیل فرقشه بود، تعلیل اختصاص دارد به لفظی که ظهور ندارد، از ظاهرش چیزی نمیفهمیم. استوا چی بود اون آیه بخونی کامل؟
اول
اینا ظاهرش معنی نمیدهد، اضافه بله اینا معنی نمیدهد. این چی میخواد؟ اصلا ظاهر معنی نمیده. استوای بر عرش یعنی چی؟ خدا را این موارد که اول از تعلیم مخواد و تفسیر مخواد، و ظاهری که لفظ ابهام نه اجمال ندارم، لفظ واضحه ولی با مرانی تفریخ نمی کنم. اینجا توجیه میخواد، فرق هست بین توجیه و تعبیر. در یک جمله تعبیر ارتباط دارد به الفاظی که ظهور ندارد، ظاهر بیان گویا نیست، و توجیه اختصاص دارد به الفاظی که ظاهر بیان با مبانی قطعی تطبیق نمی کند. خب حقیقت اینه که هم توجیه و هم تأویل بما هما، توجیه و تأویل حل مشکل اصلی نیست، یک علاج سطحی و یک ارائه حل موقت و غیر واقعی است، غیر حقیقی است. لذا در آیاتی که متشابه هست تعویلات گفته شده است، اما هیچ کدومشون به طور قطع قابل التزام نیست، مگر در باره اون متشابهاتی که تفسیر وارد شده باشد. در باره آیاتی که تفسیر معولات را تفسیر نکرده باشد، تعویلات یک شرح ابتدایی غیر حقیقی و غیر واقعی می نماید، به عبارت دیگر یک شرح غیر قطعی است. این عبارت کارده توجیه هم یه راه حل غیر قطعی است. این اول بدونیم، مثلا برای همین آیه در ترجمه شده مراجع کردید یعنی نمی کنم لطفان للخائنین خصیما، مراجع کردید یعنی کنم در ترجمه نوشته شده که به نفع خائنین خصیم نباشید. چکار کردن؟ توجیه طلبگی دیگه. بابا اینجا لام داره نفع، لام داره نفع نگیریم ولی درست میشه به نفع خائن خصیم برای کسی دیگه نباش. توجیه دیگه، توجیه از اون توجیهات بوده یا حضرت عباس. این لام اون هم توجیه دیگری است. برای آن اجازه بده اینجا سوال نده تا کامی بکنم اجازه. پس شما این آیه را توجیهش خونده، توجیه بود از لام آمده که لام برای نفع درست میکنه، برای به نفع خائن و خصیم نباش برای طرفش که طرف خائن دشمنی کنید، به نفع خائن درست شده. توجیه خود شکر الله مرسائیه، اینا زحمت کشیدن توجیه کردن، خدا انشالله همه کسانی که زحمت میکشن خیر بدن، خیلی کار خوبی کردن، جزا همون ناقه برای توجیه. اما این آیه یک ظهوریست که فهم اجتهادی میخواد. رسیدیم کجا؟ آنجایی که میگفتیم یک شم و دل احسن، خدا خیر خدا آرسن، شم و دلاله داریم، شم و دلاله فهم اجتهادی از ظهور، به ظهور یک فهم اجتهادی زمینه بشه تا این ظهور درست بشه. حالا خوب دقت کنید که یک بار مسئله روشن بشه انشاءالله. با اجتهادی ظاهر آیه لا تکن للخائنین خصیما به همین ظاهر خوب درست است، توجیه نمی کنم. درسته درسته. چطوری درسته؟ فهم اجتهادی. در فهم اجتهادی باید جمله ای را که ظهورش را میخواهیم خوب بفهمیم، اگر با مبانی سازگار نبود، به تنهایی با جمله بعدی ارتباطش رو در نظر بگیریم، با جمله قبلی، با جمله قبلی ارتباطش رو در نظر بگیریم. بعد از برقراری ارتباط، صبر و ذیل را با هم در نظر که گرفتید، خود معنا روشن می شود. آیه شماره 105 سوره نساء، ابتداء آیه این است که الكتاب بالحق لتحكم من آیات رو بخونم شما ذهنت میکنم شد با خوندن میدونه که دیگه چه شده. انا انزلنا الیك الكتاب بالحق لتحكم بین الناس بما اراک الله ولا تكن للخائنین خصیما. ارتباط برقرار شد، یعنی هر کسی که در مقام محاکمه اومد درست طبق قانون محاکمه حکم کنه. اونایی که خائنه خصومت باهاش داری اعمال خصومت نکن. چقدر روشن منشون، چقدر به ذهن آدم جا میافته. خدا خیر بده، خدا حفظ کنم مبانی اجتهادی را. حالا یه بار مراجعه کنید. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، قرآن آمده به حق موازین آورده که چه کنید؟ لتحکم، تا حکم کنید بین الناس، بین مردم، به آنچه که خدا بهت ارائه کرده. شهود، اقرار، یمین، همین معایر. و لا تکن، نه غیر از این نباش. لا تکن یعنی اعمال حب و بغ نکنی. لا تکن للخائنین خصیما فی مقام المحاکمه، که خائن خصیم دیگه، حاکم مؤمن خصیم خائن. اونجا دیگه لا تکن للخائنین خصیما جزا خیر. این فرما چه میگن؟ شم و دلاله، که دلالت ظهور دارد و فهم ظهور هم، و این ظهور هم درسته، و فهم ظهور فهم فقهایی یا فهم اجتهادی میطلبد. بدون فهم اجتهادی کار مشکل می شود. در نصوص هم امثالش رو داریم. نصوص دیگه خود اینه که نص اصلیست دیگه. در نصوص روایی این هم امثال داریم. لذا علم درایه که در مقابل علم رجال آمده است، یعنی تنها سند و صحت سند کافی نیست، فهم متون اون هم با فهم اجتهادی کار بسیار مهم و اساسی است که اشاره شد. در نتیجه در ادامه بحث از ظهور می توانیم بگیم به عنوان شم و دلاله که ظهور عرفی داریم و ظهور تخصصی، که ظهور است ولی فهم آن نیاز به تخصص دارد. این نکته الحمدلله که نکته ظریفی بود برای شما کامل شد. نکته تکمیلی دیگر، عزیزان، بعضی از عزیزان سوال فرموده بودند که منظور از ظهور حالی که در کلام شهید صدر آمده است، قدس الله نفسه و زکیه که می فرماید ظهور منقسم می شود به ظهور لحظی و ظهور خالی. این ظهور خالی چه باشد؟ مثالی که ایشان فرموده بودم تقریر بود و گفتیم. مثال دوم را محدث آملی، شیخ محمد حسن حر آملی، اسم صاحب وسائل با اسم شیخ طوسی یکیست، هر دو اسمشون محمد حسن است. شیخ حر آملی یعنی شیخ محمد حسن صاحب وسائل قدس الله حسن از زاکیان در فائده دوازدهم کتاب وسائل جلد آخر که بحث رجال دارد می فرماید که وساقت، احراز وساقت برای رواد از راز روات میسر است. حال روات یعنی حالی دارند، اون حال ظهور در وساقت دارد. اینجا چند مطلب رو میفهمیم: یک، ظهور حالی، دو، وساقتی که ما در اعتبار لازم داریم اون رو هم از همین مطلب، از همین فائده استفاده می کنیم. به این مضمون می فرمایند که اگر یک راوی را ببینیم که رفتارش کاملا در شکل متشرع و افعالش، کتابهایی که نوشته است و ارشاداتی که برای مردم داشته است و اخلاق و منشی که ازش دیده می شود، در مجموع یک حال مثبتی از این راوی ثبت می شود، به اثبات می رسد که این راوی دارای یک حالی است که آن حال ظهور دارد و اینکه موثق است و کذب و جهل و انحراف در شأن او نیست و از این حال کشف می شود به ساحت. پس دو تا مطلب ما به دست آورده، یک ظهور حالی، دو احرام ضد ساحت که ما در صحت سند لازم داره. همین اینجا به عنوان سوال یا مصداق دوم ظهور حالی، توثیق اعتبار توثیق موثقین، مطلبی بسیار قابل توجه و مهم و نقطه جدید دارد. ما می‌بینیم محدث عاملی هم اشکال تعرض می‌کنه این اشکال را، که اگر یک موثقی یک راوی را توثیق کند، باید توثیق یک نفر کافی نباشد. چرا؟ چون شهادت است و بعد هم شهادت هم اگر باشد، شهادت به مشکل برمی‌خورد، چون که شهادت از امور حسیه باشد نه در امور حدسیه. بعد از که این مطلب رو گفتیم، اولا اشکال شهادت حل شد. چطوری حل شد؟ ارزشمند شهید صد، این مشکل از اساس حل شد. یه مشکلی خیلی جوان بودی و بحثایی که گیر بده مطرح می‌کردی، جزء بحثایی است که شهادت باشه و شهادت از حسن عدالت و وثاقت که حسی نیست. چطوری میشه شهادت؟ کلام شهید صد حل کرد. چه شهادت از حال میدید، حال حس میشود و اعمال در حقیقت مقدمات و اسباب به وجود آمدن حال است. فرق در ضمن افعال و اعمال خوب یک حالی را در خودش میگیرد. شهادت از حال و ظهور حال میگیرد. پس اون اشکالی که اصلا حل نداشت و راه چاره نداشت حل شد. اون اول. و اشکال دوم این است که ما اگر از باب شهادت گرفتیم، باید توثیق یک موثق کافی نباشد. چرا؟ چون در شهادت دو نفر باید شهادت بدن. اخبار نیست که خبر یک نفر کافی باشد. شهادت دو نفر می‌طلبد طبق قواعد باب شهادت. این اشکال واقعی است. بنابراین بعضی از صاحب نظران در توثیق ممکنه بگن که برای اثبات توثیق شهادت دو نفر موثق لازم است. ما این اشکال رو یک حمل ابتدایی براش میگیم که تا اینجا راه هموار باشد. اگر شما از راه شهادت رفتید و با راه اصلی رو در مرحله بعدی اینا رو خوب دقت کنید که نکاتوریزش نوشته نشده باشه جایی از لا کلمات آمده بیرون با لطف خدا و کرم اهل بیت، نه به خاطر بنده حقیقی از اهل مأمومین هستن، طبیعتا زادان مشکل از اهل مأمومین هستن و خلاف من میگم نه بنده حقیقی که از اهل مأمومین هستم. فعلا دقت کنید که نکات بسیار ظریف دارم. این اشکال قابل حل. چرا؟ برای اینکه به طور عمده میتوانیم بگیم توصیقات مشترک است بین شیخ کشی و شیخ نجاشی و شیخ طوسی. یک نفر کمتر شاید باشد. به طور اکثر میتونیم دو تا توصیق پیدا کنیم. پس اشکالی بر نمیخوریم اگر از راه شهادت وارد شدید، مسلک شهادت رو گرفتید، هم مشکل خاص ندارید. اینجا بمانه درست شده ما تا حالا شکر خدا مشکل تا اینجا نداره. اما تحقیق این است که محدث عامری هم می‌فرماید که از طریق شهادت نیست، بلکه از طریق ظهور حال است. نقل مضمون می‌کنم به این معنی که قبلا هم گفته بودیم موثقین حالی دارند، یک قرب زمانی، دو اشراق توقع، سه ورع و احتیاط از سید و شیخ مفید تا شیخ نجاشی و شیخ طوسی و شیخ کشی. این موثقین با این حالی که دارند ظهور حالشان برای توثیق کافیست. توثیق که بکنن، توثیقشان میشوند توثیق معتبر. این توثیق معتبر اینجا خیلی ظریفه. این توثیق معتبر دو صدقه داره. صدقه اولش رو شیخ عاملی، خود عاملی میفرماید، میگه که این حال که برای موثقین هست موجب قطع میشود، موجب علم میشود. حالیست که برای ما اعلام میکند که هر راوی که توثیق شود قطعا موثق است، موجب قطع میشود. این یک صدقه. صدقه دومی اگر یادتون هست در رجال گفته بودیم که از باند خبرویت است، اخبار اهل خبره است. اینا در وساقت راوی و حال راویان خبرویت دارد. خبر که بدن اخبارشان نه شهادت است و نه اخبار، بلکه از باب حجیت قول خبره است. تا اینجا گفته بودیم یه چیزی دیگه هم اضافه کنیم و اون این است که ما در طرق اثبات سه تا راه اگر داشتیم یه راه اضافه کنیم. یک اخبار بود، دو شهادت بود که شاهدان بیان، سه قول خبره بود، خبرت نگیم این از راه خبرت نگیم. چهار یک خط مستقلی است، مسلک توصیق. توصیق را میتوانیم در درایه و رجال یکی از طرق مستقل عنوان بکنیم، نه شهادت نه اخبار. توصیق چرا؟ شرایط از فرق کنم، شرایط موثق شرایط شاهد نیست که فقط عادل باشه، عقل داشته باشه. شرایط موثق شرایط مخبر نیست که عقل داشته باشد و ثقه باشد. شرایط موثق علاوه بر اون شرایط، اون سه تا خصوصیتی که گفتیم داشته باشد. بنابراین این خط توصیف یه خط مستقلی است. اونگهی پشتوانش هم فرق میکنم. پشتوانه اعتبار شهادت چه بود؟ کتاب سنت بود. پشتوانه اعتبار خبر صحیح چه بود؟ سیره عقلا بود. پشتوانه اعتبار توصیفات چه باشد؟ تسالم اصحاب. این رو هم اضافه کنم، تسالم اصحاب که محدث عاملی میگد برای متتبع ماهر نشان میدن که اینا توصیفی که بکنند موجب وصول بر وساقت آرامی می شوند. شکر خدای متعال، عنایت مولا، بحث ظهور و بحث حجیت خبر با ریزکاری ها و نکات جدید و ریز و ظریف متعددی عنایت شد، انجام شد به لطف خدای متعال. یک مطلب دیگری را هم شهید صدر قدس الله نفسه و زکیه در ادامه بحث حجیت خبر آورده است که مناسب است اینجا بحث شود. تحت عنوان قاعده تسامح در ادله سنن که بحث کنیم اصل راه اثبات مستحبات و راه تشخیص مستحب و واجب که یک راه پر پیچ و خم و سریعی است. انشاءالله روز دوشنبه بعد از نیمه شعبان مطالع حوزه هستیم. خبر شدیم که حوزه تعطیل نمی کنند، دست خارج، دست خارج ما و شما هم روز دوشنبه. خب یک هفته چرا بیکار باشید؟ از دوشنبه تا چهارشنبه سه روز دیگه هم انشاءالله هفته آینده وقت بکنیم. بعد ببینیم که اگر دست ادامه داشت هفته بعدی، اگر نداشت که دوشنبه قطعا تشریف بیارید. سلامتی آقا رمضان، سلامت خدمت.